اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم رویا زمانی.
سلام و وقت شما بخیر. طالبان بر این تصمیم ملل متحد که آنها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد اشتراک و سخنرانی کرده نمی توانند اعتراض کردند. تفصیل بیشترین خبر را از حفیظ آصفی مشنوید.
سهیل شاهین، سخنگو و عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر که به عنوان سفیر حکومت طالبان به ملل متحد معرفی شده، امروز یک شنبه گفت که امارت اسلامی افغانستان حق نمایندگی از این کشور و اشتراک در مجمع عمومی ملل متحد را دارد. او گفت ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم که از مردم و کشور خود دفاع کنیم، لذا این حق ماست به اساس اصول ملل متحد که از طرف ملل متحد بررسی رسمیت شناخته شویم. قبل از این استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد گفته بود که غلام محمد اساقزی روز دوشنبه به نمایندگی از افغانستان به مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی خواهد کرد، اما آقای شاهین امروز گفت که کسی که به هیچ حصه ای از اراضی افغانستان تسلط ندارد با کدام اصول می تواند به نمایندگی از این کشور سخنرانی کند. آقای حساقزی که نماینده حکومت سابق افغانستان در ملل متحد بود، هنوز هم در سمت خود باقی مانده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما از دیدار دبرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد، با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان خبر داده است. یونما روز یکشنبه 26 سپتامبر گفته است که در این دیدار دو طرف درباره وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کردند. خانم لاینز در این دیدار برای دریافت کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید کرده و خواستار ایجاد یک دولت همشمول در این کشور شده که به گفته وی بتواند بر منطقه و جهان کار کند. خانم لاینز همچنان افزوده است که ایجاد دولت فراگیر در این کشور سبب رشد، انکشاف و توسعه در افغانستان خواهد شد. وزیر خارجه کابینه طالبان روز یکشنبه 26 سپتامبر با نشر اعلامیه گفتند که تمام مشکلات موجود در میدان هوایی کابل مرفوع شده است. پس از پایان عملیات تخلیه نظامی به رهبری ایالات متحده از افغانستان، میدان هوایی بین المللی کابل برای پروازهای بین المللی مسدود بود و در چند هفته اخیر چند پرواز معدود مسافربری از این میدان صورت گرفته است. در جریان عملیات تخلیه نظامی که ده ها هزار نفر در تلاش برای خروج از افغانستان به میدان هوایی کابل یورش بردند، بخشای از این میدان به شدت آسیب دید و تیم‌های تکنیکی قطر و ترکیه برای چندین روز برای فعال ساختن این میدان تلاش کردند، در حالی که شماری از شرکت‌های هوایی خارجی به شمول خطوط هوایی بین المللی پاکستان یا پی‌آی‌ای خدمات محدود را از میدان هوایی کابل انجام می‌دهند. گزارش‌ها حاکی از این است که قیمت تکت‌های پرواز چند برابر شده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه کابینه سرپرست طالبان، گفته است که تعلیق پروازهای بین المللی سبب سرگردانی افغانها هم در بیرون از این کشور شده و هم مانع سفر کسانی شده است که میخواهند از افغانستان به بیرون سفر کنند. نتالیا کانیم، مدیر اجرایی صندوق نفوس ملل متحد، هشدار می‌دهد که با فرارسیدن زمستان و مختل شدن خدمات بعد از حاکمیت طالبان، افغانستان در خطر گرسنگی قریب الوقوع قرار دارد. او با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود که یک سوم 33 میلیون نفوس افغانستان از این گرسنگی آسیب خواهند دید. این مقام ملل متحد می افزاید که زمستان شدید رساندن کمک به مناطق دوردست و کوهستانی را دشوار می سازد و بر علاوه دشواری های زمستان، شیوع کرونا که اکنون هم وضعیت را پیچیده ساخته در زمستان افزایش خواهد یافت. خانم کانیم می گوید که در مورد چگونگی ارائه خدمات صحی نگرانی زیاد وجود دارد و خصوصا زنان و دختران بیشتر آسیب خواهند دید. هزاران تن برای حمایت از حقوق زنان افغان در روم، پایتخت و دیگر شهرهای ایتالیا دیروز شنبه مظاهره کردند. آنها جامعه جهانی خواستند که به فشارهای خود بر طالبان ادامه دهد تا به زنان اجازه حق آموزش و نقش فعال در جامعه را بدهند. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می افزاید که نهاد پنجیه که در راه اندازی پروژه های اقتصادی برای زنان افغان در دو دهه گذشته سهم گرفتند، از جمله سازمان دهندگان این تظاهرات بود. سمینا لانزونی، معاون این نهاد که در مظاهرات روم اشتراک داشت، گفت که باید فشارها ادامه یابد تا زنان افغان بتوانند که نه تنها آموزش ببینند بلکه در امور سیاسی کشور خود نیز سهم بگیرند. این مظاهرات زیر شعار آنها را تنها رها نکنیم راه اندازی شده بود. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در آلمان امروز یک شنبه 26 سپتامبر انتخابات سرتاسری پارلمانی آغاز شده است. صندوق‌های رای برای حدود 60.4% شهروندان واجد شرایط رای‌دهی تا ساعت 6 عصر به وقت اروپای مرکزی باز است. نتایج اولیه اندک بعد از مسدود شدن حوزه‌های رای‌دهی اعلام خواهد شد. بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌ها، حزب سوسیال دموکرات با نامزد صدارتش اولاف شولتز با دستیابی آرای کم از رقیبش آرمین لاشت از حزب دموکرات مسیحی یا سی دی یو در جلو قرار دارد. انگلا مرکل صدر اعظم کنونی آلمان فدرال بعد از 16 سال در مقام صدارت خود را نامزد نکرده است. بعد از پایان انتخابات مذاکرات دشوار برای تشکیل یک حکومت ائتلافی آغاز خواهد شد که در آن اتحاد گروه‌های مختلف احزاب ممکن به نظر می رسید. در انتخابات پارلمانی سرتاسری 4 سال قبل دو حزب متحد دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان 32.9% آرا با 246 کرسی از جمع 709 کرسی را در پارلمان آلمان فدرال به دست آورده بودند. با گزارش آژانس خبری رویترز، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل کمرنگ بودن برخی از وعده‌های اصلی مبارزات انتخاباتیش، حمایت خود را در میان گروه‌های مهم در داخل حزب در حال از دست دادن است. این وضعیت نگرانی را در میان دموکرات‌ها افزایش می‌دهد که رای دهندگانی که آقای بایدن را در انتخابات گذشته انتخاب کرده، ممکن در انتخابات میان دوره‌ای سال آینده حضور کمرنگ‌تری داشته باشند. در هفته گذشته فشارها برای تغییر قوانین مهاجرت کشور و ایجاد یک مسیر برای شهروندی آن از مهاجرین جوانی که به گونه غیر قانونی در طفولیت به این کشور آمدند در کنگره با یک عقب‌گردی جدی روبرو شد. مذاکرات دو حزبی در راستای نوسازی پلیس و تصاویر منتشر شده از بدرفتاری با پناهجویان هایتی در سرحد ایالات متحده و مکسیکو تعهدات جو بایدن را در قبال رفتار انسانی با کسانی که میخواهند داخل امریکا شوند تضعیف کرده است. اردو اسرائیل میگوید که کم از کم 4 فلسطینی مسلح روز یک شنبه در نتیجه برخورد با نیروهای امنیتی اسرائیلی کشته شدند. این رویداد زمانی رخ داد که نیروهای اسرائیلی برای سرکوب شبه نظامیان گروه حماس در کرانه غربی روز یکشنبه عملیات راه‌اندازی کرده بودند. این رویداد که مرگبارترین درگیری میان سربازان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در کرانه غربی در هفته‌های اخیر بود، زمانی به وقوع پیوست که تنش‌ها پس از جنگ 11 روزه سال روان بین اسرائیل و حماس در نوار غزه در اوج خود باقی مانده است. وزارت صحت فلسطین اعلام کرد که یک فلسطینی در نزدیکی شهر جنین در شمال کرانه غربی و 3 نفر دیگر در بیدود در شمال بیت المقدس کشته شدند. در این حال اردو اسرائیل اعلام کرد که یک افسر و سرباز اسرائیلی در جریان عملیات در برقین در نزدیکی جنین جراحت جدی برداشته و برای تداوی به شفاخانه منتقل شده است. بیش از 100 تن روز یکشنبه در تونس علیه رئیس جمهور آن کشور دست به مظاهره زدند. در حالی که حضور پلیس گسترده بود، مظاهره کنندگان خواهان برکناری قیس سعید رئیس جمهور آن کشور شدند که قدرت را در ماه جولای به دست گرفت. در ماه جولای قیس سعید با اعلام حالت اضطراری تصمیم گرفت که صدر اعظم را برکنار و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد و قدرت اجرایی را به دست گیرد. منتقدین او این حرکت وی را کودتا عنوان کردند. 113 عضو حزب نهضت که در جامعشان وکلای پارلمان و وزرای پیشینی شاملند با نشر اعلامیه‌ای گفتند که از عضویت در حزب استعفا دادند. سمیر دیلو وکیل پارلمان از حزب نهضت که از سال 2011 تا 2014 وزیر نیز بود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این تصمیم آنان قاطع و غیر قابل تغییر است. و یک هفته پس از فوران آتش فشان در جزایر کانری اسپانیا هنوز هم دود خاکستر و انتشار گاز در ساحل دیده می شود. دانشمندان از روز سه‌شنبه هشدار دادند که یک دهانه دیگر آتش فشانی باز شده و باشندگان را در معرض خطرات احتمالی تازه قرار داده است. ویدیویی که توسط اداره زمین شناسی و معدن اسپانیا گرفته شده جریان اخراج بیشتر لاوا را از دامنه کوه نشان داد. اثر فوران این آتش فشان چندین قریه در جزیره لا پالما تخلیه شده و نزدیک به 7000 تن مجبور به ترک خانه های خود شدند. این اولین فوران آتش فشان در منطقه می باشد که بعد از سال 1971 رخ داده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرهای این ساعت تا این لحظه که از امواج رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم شما شد.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. صندوق جمعیت سازمان ملل گفته است که 1/3 جمعیت 33 میلیونی افغانستان از گرسنگی قریب الوقوع متاثر خواهند شد. این در حال است که نظرسنجی ملل متحد پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان نشان می‌دهد که حدود 93% شهروندان افغانستان دسترسی به غذای کافی ندارند که دلیل عمده آن نبود پول برای تهیه غذا است. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد چگونگی تغییر فضا برای رسیدگی به احتمال بحران قحطی و گرسنگی فراراه مردم افغانستان با آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر حافظی، با تسلط طالبان بر افغانستان و وضع تغییرات بر اونا، جامعه جهانی چگونه خواهد که خدمات صحی و کمک های بشری را بر مردم افغانستان فراهم بسازد؟
سلام بر شما و شنونده محترم رادیو شما. وضعیت مردم افغانستان به نهایت قابل تشویش است. قبل هم فقر مزمن وجود داشت در اونجا، بیکاری و بیروزگاری رکود اقتصادی مشهود بود و با تغییر حاکمیت وضعیت نه تنها بیگود نیفته، بلکه به دلیل تحریم ها و به رسمیت نشناختن حکومت موجود وضعیت بدتر هم شده. ولی اولویت جامعه بین‌المللی امی است که به شکل انسان دوستانه اگر با شرایط معین به مردم افغانستان میخواین کمک بکنن. و خوشبختانه دیروز وزارت خزانه داری امریکا هم اعلان کرد که اگر در موارد بشردوستانه و کمک بر مردم محتاج و مسکین افغانستان، اگر کشورها میخواین که به افغانستان کمک کنن، این تسهیل میکنن و موانی ختم میکنن و این خودش خبر خوب است.
بله. و آیا نهادها و سازمانهای بین المللی خود توانستند که حکومت طالبان را وادار بسازند که در رسیدن کمک ها به مردم مساعدت بکنند؟ فضا چطور تغییر خواهد کرد در داخل افغانستان؟
خود در شرایط اقتصادی موجود که مسئله زنده ماندن مردم مطرح است و نجات مردم از گرسنگی مزمن و از فقر، در این صورت ما فکر میکنم که همه کس، همه طرف ها، چی مخالفین و چی موافقین حاکمیت موجود، این روند اخلال نمی کنند و هر کس در حد امکان خود در سایه تأثیر خود این را کمک می کنند. و سازمان های جهانی هم در افغانستان پیشینه خدمات زیاد دارند، از سالهای دراز به این طرف اونا اونجا هستن، شناخت دارن و از امکانات و اعتبار و زمینه خوب برخوردار هستن. اگر اینا پول کافی از کشورها کمک کننده دریافت بکنند، در مورد توزیع از او هم ما یقین دارم که هیچ طرف معاونی ختم خواهد کرد.
و با خبر خوشی که شما بیان کردین، چی راههایی وجود داره که از بروز فاجعه بشری و بحران اقتصادی در افغانستان جلوگیری شه؟ چطور همی کمک ها توزیع شده میتونه؟
مشکل اساسی ما ای است که از یک طرفی بحران اجتماعی و اقتصادی آمده و از طرف دیگه زمستان در پیش است و هنوز هم یک سرنوشت حکومت باثبات و حکومت فراگیر که طرف تایید جامعه بین‌المللی باشه معلوم نیست. با وسیعی هم در این مورد استثنایی که کمک بر رفع فاجعه است، ما یقین کامل دارم که اگر با سرعت اقدام صورت بگیره پیش از اینکه راه‌ها بسنود شود، بسیاری از مناطق افغانستان، مناطق سرسیر افغانستان دشوارگذار است و اونجا متاسفانه فقیرترین لایه های جامعه افغانی هم دمون زندگی میکنن، در ارتفاعات هندوکش هستن، در کوی بابا هستن و در سپینغر هستن و در اینجا بسیار پریشان هستن، مثلا نورستان، مثلا بازدیس، بدخشان، اکنون تمام افغانستان تقریبا دچار فقر است. در اینجا اگر دیر بجنبن هوا سرد میشه، برف میباره و راه های مواصلاتی خراب میشه. و از طرف دیگر ما یک چیز دیگر هم با استفاده از این موضوع میخوام خدمت شما عرض بکنم که امیرویه جدید طالبان در مورد نظارت بر بانکهای خصوصی یک سلسله مشکلات را بار آورده. مثلا اینا میگن که هر شرکت میتونه 25,000 دلار در یک ماه از حساب خود برداشت کنه. در این صورت خریداری های کلان مواد نفتی و گاز که اینا سبب چالان شدن ترانسپورت میشن و اگر تیل نباشه موتر رکت کرده نمیتونه، اگر موتر رکت نکد کمکان به جای نمیرسه. لحاظا باید یک پیش مقدمه باید اینا متوجه باشن که ذخایر تیل و گازی که در افغانستان وجود داره بالت در حال ختم شدن است و تیل ها و گازهای هم که در آمد و رسیده رفته میره، در نهایت یک ماه دیگه شاید دوام بیاره و خریداری جدید صورت نگرفته. به خاطر این صورت نگرفته که از طریق بانک ها به همون مراجع فروشنده پول انتقال نشده و اگر این شما از این بدیگه مشکلات نبود تیل و سوخت بر ترانسپورتیشن هم سبب میشه که همی فاجعه دوچندان شده. بران یکی از تدابیر باید همی باشه که اینا متوجه این موضوع باشن و تسهیل کنن واردات مواد نفتی را و افغانستان تا ترانسپورت ما قادر به این باشه که همه کمک‌های بشری را، مواد غذایی را به تمام افغانستان انتقال بدن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مولا نورالدین ترابی، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان و سرپرست وزارت عدلیه رژیم پیشین این گروه، گفته است که قوانین سختگیرانه‌ای که از سوی طالبان در سالهای 1996 الی 2001 نافذ شده بود دوباره اعمال خواهد شد. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه تا کنون به زنان به استثنای برخی از ادارات معدود اجازه کار نداده و نیز با آغاز دروس مکاتب به شاگردان دختر در مکاتب متوسطه و لیسه تا هنوز اجازه رفتن به مکتب دادن نشده است. اتخاذ چنین تصامیم چی پیامدهایی را برای شناخت حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی در پی خواهد داشت؟ همکار ما رویا زمانی مصاحبه با خانم محبوبه سراج، فعال حقوق بشر و زن، انجام داده است که با سخنان خانم سراج در مورد آغاز می شود.
ای دیگه برای شناخت حکومت طالبان ای رقم گپا دیگه چی فلسفه طالبه صفر دور از بین میبره، برای ازی که بازم طالب صفر یک میمانه نه، به خاطر ازی که امو طالب یک امو کسی بود که طالب قدیم بود، گویا ای طالب دو او طالب نو است. اگر اینا این رقم نظریات خود باز بگوین که ما اینا تو پلانا داریم که میخواییم دستای مردم ببریم، پایشان رو ببریم و تکارا کنیم، بازی دیگه باز پس مردم با اون فکر از اون طالب قدیم مندازه و ای یک کمک و کمک نیه، بلکه بسیار باقیت شده امرای جامعه جهانی چه میسازه، مشکل میسازه. ایره باید بفهمن دیگه، برای از اینکه
به نظر شما
که اینا حق دارن که افکار خود داشته باشن، که به نظر خودشون حق دارن، اما تو دنیا هم حق داره که افکار خود داشته باشن. باز اونال هر کس نظر به اون حق بر خود میتوان افکار خود میداشته باشن، باز نظر به اون رفتار میکنه دیگه. با دنیا هم حق داره که رفتار نظر به اون.
خانم سراجی، به نظر شما دنیا چی رفتاری را در قبال طالبان روی دست خواهد گرفتن؟ چی واکنش های جهانی را این تصامیم طالبان یا حکومت طالبان در پی خواهد داشت؟
بخاطر چیزی دیگر که زیادترین، خب باز اونم حساب است نی؟ بازم اون کسی که زیادترین ضربه میبینه از تمام از این چیزا بازم ملت افغانستان است. بخاطر ایسی که هر قدری تحریم ها زیاد میشه، هر قدری تحریم ها دوامدار میشه، هر قدری تحریم ها بر رقم های مختلف میشه، باز کسی که ضربه زیادترین نمیبینه حکومت مردم افغانستان است. باز ای که نتیجه در سر از اونا ختم میشه، یک سیستم و یک رژیم و یک ساختار حکومتی به رسمیت شناخته میشه، نمیشه دیر یا زود و بالکل آلا دیگه پس. اما دنیا وقتی که تحریم میکنه، بازی تحریم و ملت تحریم میکنه، به خاطر زیده که کیل تحریم میکنه. حکومت تحریم کردن خودم قصه نداره، حکومت میگه من نمیشناسمه، مگر وقتی که تحریم میکنه مانو میته پیسر روان نمیکنه، وقتی که پیسر روان نمیکنه مانو میته که ملت بیچاره است که باز زجر میبینه دیگه. این بازم اونمو نقص ملت افغانستان است دیگه، کس قضی زیاد نمیبینه نقص جدی ما مردم هستیم.
خانم سراج، گفته های ملا نورالدین ترابی چقدر نشانه های از نقص تعهدات طالبان در برابر جامعه جهانی است؟
به نظر من درباره از این مسئله به خصوص نیست، اگر من شاید اشتباه کرده بوده باشم، اما دیسه تعلیم و تربیه دخترها، دیسه آزادی زنها، دیسه بسیار مسائل دیگه اندخت نظر وعده های از اونا، جمله از وعده های بود که باز اونا یعنی دربارش گپ زده شده بود. درباره از نمی چیز به خصوص که بارد از همین جزای مخصوصا دست ها باشه که دست هاشان قطع میکردن و یا پای هایشان قطع میکردن یا نظر به گناهی که کردن، به این باره فقط چیزی که اونا گفته بودن با چیزی که برای یاد میگه از نقطه نظر شریعت اسلامی هم باز اینا رفتار میشه دیگه. اینال نظر به او که باز اینا چی میکنن چی نمیکنن دیگه، این مطلق یک مسئله است که در این باره برای یادم نمیگه که اینا چیز وعده کرده بوده باشن. اینال اگر ما کم بیرن و بگوین که نیم ما خود این باره چیزی نگفته بودیم، باز ما فکر نکنم که بسیار ما جای داشته باشیم که بتونار بگویم نگفته بودیم در میسه. باز اینکه در میسه برای یادم نمیگه من چیز شنیده باشم از اینا، مگر باز ما امکان داره اشتباه کرده باشم.
که یعنی اونا میکنن همی عمل کرده که یا قوانین سختگیرانه ای را که در
بله میتونن به خاطر از اینکه نظر شریعت اینا میتونن، در شریعت اسلام اینمی چیز آمده.
خب از نقطه خانم سراج، از نظر یا از نقطه نگاه حقوق بشری اگر صحبت کنیم، آیا این نقص حقوق بشری نیست، حقوق یک شهروند نیست به عوض از اینکه
با بعضی ممالک هستن مثلا عربستان سعودی این کار میکنن به طور مثال، خیلی باز ممالک اسلامی دیگر هم هست که این کار میکنن دیگر. از اون خاطر یعنی چی برتان بگویم، من هیچ نیفهم که نال راستی کدام سر آدم باید امرای زیما زیادتر شخ بگیره، کدام سر سستر بگیره، سر کدام سر زیادترین داور داشته باشه، سر کدام سر کمترین داشته باشه. از پیش من خو گم شدم، یعنی من نیفهم که دنیا بفهمم که چی میکنه و مسئله علایده است. اما امیال آزر من خو نمیفهم جدی که چی رو آدم بگویه که از بجای اینی کار اینی کار اگه بکنین بهتر است، از بجای از اینی که اینی کار نکنین اینی کار اگه بکنین بهتر است. از پیش من راستی بهتون بگویم گدوت شده، من راستی نمیفهم که چی کدام از این کدام حرکت بهتر است که میال آزد در بارش گفت زده شکم بگه اینی کار باید بکنن اینی رو نکنن، اینی کار باید بکنن اینی رو نکنن، گرچه به حساب اسلام برابر بره.
بله
خانم، که من چقدر برخلافش هستم و این که من چقدر فکر میکنم که این راستی دخت نظر بشری برابر نمه، به خاطر از اینکه او انسانه که دستش بریده شد بازو از او خب باز راستی چی میگنم اما به گردن جامعه هم افته، او خب باز او راستی بالکل چی میشه، یعنی یک انسان معیوبی میشه که با جامعه باید تا باخر پسش بگرده، به خاطر از اینکه بازو کار دیگه کده نمیتونه.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. آلمان برای خداحافظی با انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور که پس از انتخابات روز یکشنبه از قدرت کنارگیری می کند آمادگی می گیرد. او در 16 سال گذشته بزرگترین اقتصاد اروپا را رهبری کرد و نقش مهم در اروپا و در سطح جهانی ایفا کرده است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکار ما ژیلا سمیعی می شنویم.
مرکل اولین صدر اعظم زن آلمان و اولین رهبر آن بود که در آلمان شرقی سابق پرورش یافت. فعالیت سیاسی وی با سقوط پرده آهنین در اروپا آغاز شد. پس از اتحاد مجدد آلمان در سال 1990 وی توسط مربی خود هلموت کول صدر اعظم سابق به عنوان وزیر زنان و جوانان منصوب شد. مرکل در سال 2000 رهبر حزب دموکرات های مسیحی شد. او در انتخابات سال 2005 با اکثریت اندک برنده شد و یک دولت ائتلافی از دموکرات های مسیحی و سوشال دموکرات ها را رهبری کرد. در سال 2008 با بحران مالی جهانی انگلا مرکل با اولین بحران بزرگ زندگی سیاسی خود روبرو شد. او در اکتبر 2008 در کنار وزیر مالیه خود به آلمانی ها گفت که دولت از آنها محافظت می کند. ما به پسنداز کنندگان می گوییم که سپرده های آنها امن است و دولت آلمان پشت آن ایستاده است. نیکو فریدل خبرنگار پارلمانی روزنامه زیلندشت زیتنگ که سابقه کار مرکل را در طول دو دهه نوشته کرده است گفت که مرکل به عنوان صدراعظم بحران شناخته می شود.
Also Frau Merkel wird ja bezeichnet als Kanzlerin.
او مشغول شده در دوران تصدی خود چندین بحران جهانی را پشت سر بگذارد. نه تنها برای آلمان و در اتحادیه اروپا بلکه با شرکای چون چین و روسیه. اورسولا وایت نفلت نویسنده بیوگرافی مرکل می گوید سبک انگلا مرکل این است که صحبت کند. حتی با چین، حتی با روسیه.
Angela Merkel's style is to
اورسولا گفت او کسی است که سعی می کند صحبت کند، مذاکره کند. او آخرین نفر است که حتی در مذاکرات اروپایی تا آخر باقی می ماند و این کار است که او با ولادیمیر پوتین نیز انجام داد. بزرگترین آزمون مرکل بحران مهاجران در سال 2015 بود. وی با عدم مسدود ساختن مرزهای آلمان و وارد شدن بیش از 1 میلیون مهاجر که بسیاری از آنها از جنگ در سوریه گریخته بودند با واکنش شدید بسیاری از اعضای حزب خود روبرو شد و باعث شد مردم بیشتر از حزب راست افراطی حمایت کنند. مرکل عذرخواهی نکرده گفت اگر مجبور شویم برای نشان دادن چهره دوستانه در مواقع بحرانی بهانه بیاوریم پس این کشور من نیست. مرکل پس از گذشت 6 سال گفت که از اقدامات خود در سال 2015 پشیمان نیست. نیکو فردل خبرنگار پارلمانی گفت مرکل معتقد بود که باید با این افراد به درستی رفتار شود. آنها نباید در پشت مرزها بمانند.
Nämlich, dass man diese Menschen anständig
behandelt. گفت اما این بیشتر باعث انقسام اروپا شد تا اتحاد آن. این پرسش که چگونه اتحادیه اروپایی باید با مهاجرین برخورد کند تا امروز هم حل نشده است. در سال 2016 برگزیت و تعدید تجزیه اتحادیه اروپا با وجود آمد. ماها بعد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب شد و با این انتخاب روابط فرا اقیانوس اطلس به طور محسوس تیره شد. واینفلد نویسنده زندگی نامه مرکل می گوید که او در 16 سال قدرت خود آلمان را تغییر داده است. انگلا مرکل از ابتدا سعی کرد نقشه جدید را برای آلمان در قرن 21 پیدا کند. او همیشه سعی می کرد تعدیل کننده باشد، تحصیل کننده باشد. اما با گفته واینفلد صدرزم بحران نتوانست آینده نگر باشد.
شنوندگان ارجمند، برنامه خبری دری شامگاهی رادیو آشنا در همینجا خاتمه می‌یابد. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد.